ساعت 7 شب در ایران، 4:30 دقیقه در اروپای مرکزی. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه 9 تیر ماه 1390، 30 ژوئن 2011 میلادی است. از اینکه در این ساعت رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید سپاسگزاریم. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده با مجموعه‌ای از تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا. اما ایستگاه اول هر مجله رادیو فردا خبر هاست. با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم برای شنیدن تازه‌ترین اخبار.
سلام به تو و سلام به شنوندگان عزیز. دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 نفر دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. دادگاه بین المللی به دولت لبنان 30 روز مهلت داده است تا پاسخ دهد. کابینه لبنان برای بررسی موضوع عصر امروز تشکیل جلسه می دهد. اصلاح قانون اساسی مراکش فردا جمعه به همه پرسی گذاشته می شود. مقام های مراکش همه پرسی را سرنوشت ساز خوانده و مردم را به شرکت گسترده در آن و دادن رأی آری ترغیب می کند. محمد پنجم پادشاه مراکش چند هفته پیش اعلام کرد که آماده است با تغییر قانون اساسی بخشی از اختیارات خود را به نخست وزیر و پارلمان واگذار کند. در قانون اساسی جدید پادشاه همچنان فرمانده کل قوا و رهبر سیاسی و معنوی کشور باقی میماند، اما نخست وزیر را مجلس تعیین خواهد کرد. مجلس نمایندگان آلمان لایحه دولت برای برچیدن نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را تا سال 2022 میلادی تصویب کرد. مجلس سنای آلمان هفته آینده رأی می‌دهد. پس از وقوع سونامی در ژاپن و خساراتی که به نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور وارد شد، مخالفت‌ها با نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان بالا گرفت و دولت آنگلا مرکل 8 نیروگاه قدیمی را تعطیل و اعلام کرد که باقی نیروگاه‌ها نیز برچیده می‌شود و به جای آن بر روی انرژی‌های قابل تجدید سرمایه‌گذاری خواهد شد. آیت الله خامنه ای میگوید ماهیت رویدادهای سوریه با سایر کشورهای عرب متفاوت است و آمریکا و اسرائیل در آن دست دارند. به همین دلیل جمهوری اسلامی از آن حمایت نمی کند. آقای خامنه ای اضافه کرد که آمریکا به شبیه سازی رویدادهای مصر، تونس، یمن و لیبی در سوریه دست داده تا این کشور را که در خط مقاومت قرار دارد دوچار مشکل کند. سخنان آیت الله خامنه ای در حالی است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه اکنون میگوید خواستهای مشروع معترضان را به رسمیت میشناسد و پیشنهاد گفتگوی ملی داده است. و شرکت مرسک لاین، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی مواد غذایی جهان، امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در منادر عباس، خمینی و اسلویه ایران متوقف کرده است. مدیر عملیاتی این شرکت به خبرگزاری‌ها گفته که این تصمیم مطابق مقررات تحریم‌ها علیه ایران گرفته شده است.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. و اما تا ساعت 8 شب در این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ وزیر دفاع آمریکا در آخرین روز فعالیتش در این پست بار دیگر از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. از توقف فعالیت شرکت حمل و نقل دریایی مرسک لاین در چند بندر ایران خواهیم گفت. تحلیلی خواهید شنید پیرامون تازه ترین گفته های وزیر اطلاعات دوران اصلاحات درباره گروه های تروریستی. از کنکور سال 90 و همچنین تازه ترین تحولات پرونده تجاوز در خمینی شهر نیز خواهیم گفت. و در بخش دوم هم شنونده آخرین قسمت برنامه جوانان رادیو فردا نگاه تازه خواهید بود. در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همزمان با اشاره به همراهی جمهوری اسلامی با شیعیان تندرو و ستیزجوی عراقی در کشتن سربازان آمریکایی، سران تهران رو بار دیگه به تلاش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیز متهم کرده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، وزیر دفاع آمریکا به این نتیجه رسیده که تهران به مرحله تولید سلاح‌های اتمی نزدیک شده است.
رابرت گیتس که روز پنجشنبه امروز دوران بازنشستگی را آغاز می کند و جای خود را به لیون پنتا، رئیس CIA، سازمان اطلاعاتی امنیتی آمریکا می سپارد، در این مصاحبه که احتمالاً آخرین مصاحبه او در مقام وزیر دفاع نیز خواهد بود، تأکید کرده که همچنان معتقد است سران تهران در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی اند و به این هدف خود نزدیکتر هم شده اند. آقای گیتس گفت به نظر او این دیدگاه عمومی وجود دارد که سران تهران در پی رسیدن به مرحله‌ای هستند که اصطلاحاً مرحله آستانه خوانده می شود، آستانه تولید سلاح‌های هسته‌ای، به این معنا که هرچند در عمل سلاح اتمی تولید نکردند، اما به این قابلیت و توانایی دست یافتند که هر آن اراده کنند به سرعت به سوی تولید بمب اتمی گام بردارند. آقای گیتس بیدرنگ یادآوری می‌کند که اثبات این دیدگاه و البته تایید آن دشوار خواهد بود و در نتیجه باید فرض کرد که جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی دست یافته است. برنامه هسته‌ای ایران که سران جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن آن همواره تأکید کردند، سال هاست که زیر ذره‌بین جامعه بین المللی جای گرفته است. آقای گیتس می گوید به نظر او آستانه واقعی و اصلی نقطه و زمانی است که سران جمهوری اسلامی آنقدر اورانیوم اندک غنی شده داشته باشند که به اخراج آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بیارزد و سپس اورانیوم را تا حد لازم برای کاربرد در بمب‌های هسته‌ای تقلیز و غنی کنند و به چند بمب هسته‌ای دست یابند. به نظر آقای گیتس پرسش اصلی این است که سران تهران در چه نقطه و چه زمانی دست به چنین کاری خواهند زد. و البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که سران تهران برای کاربرد اورانیوم غنی شده در حد بالا، یعنی در حد بیش از 80%، باید به سلاحی مناسب نیز دست یابند. با این همه آقای گیتس که از اشاره به هر گونه ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سرباز می زند، معتقد است که درهای گفتگوی اتمی با تهران را تا 2-3 سال دیگر می توان باز نگاه داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شرکت مرسک لاین، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان، فعالیت‌های خود در چند بندر ایران رو متوقف کرده که احتمالاً در حمل و نقل کالاهای اساسی غذایی به مقصد ایران اختلال‌های جدی ایجاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، توقف فعالیت‌های این شرکت در همراهی با تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه ایران پس از گرفتن نام شرکت حمل و نقل دریایی تاید واتر میدل ایست در فهرست مجازات‌های دولت آمریکا صورت گرفته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مدیر عملیاتی شرکت مرسک لاین در بیانیه اعلام کرد مرسک لاین متحد است که با تمام کنترل‌های مربوط به تجارت خارجی و تحریم‌ها همراهی کند. وزارت خزانه داری آمریکا با اعلام تحریم شرکت تاید واتر میدل ایست گفته است که احتمال می‌دهد این شرکت در برنامه‌های تسلیحاتی به سپاه پاسداران خدمات می‌دهد. نیمی از سهام تاید واتر میدل ایست در سال 87 در بورس عرضه شد که چند شرکت از جمله مهر اقتصاد ایران وابسته به سپاه پاسداران آن را خریدند. شرکت تاید واتر میدل ایست که سهام آن در بورس تهران خرید و فروش می شود، به گفته بهزاد عطابکی مدیر عامل آن، در سال 1389 بیش از 35 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای غیر نفتی را در تمامی بنادر ایران انجام داده که بیش از 36% از فعالیت‌های بندری ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت مرسک لاین امور تجاری از و به مقصد بندر عباس، بندر امام خمینی و عسلویه را متوقف می‌کند. شرکت مرسک لاین عملیات کشتی‌های سردخانه‌دار را انجام می‌دهد که کالاهای غذایی اساسی به مقصد ایران را حمل و نقل می‌کند. ایران به طور ویژه وابسته به واردات گندم و روغن نخل است. بر اساس این گزارش از این پس احتمالاً کالاهای حمل شده توسط کشتی‌های این شرکت به دبی ارسال می‌شود و سپس به وسیله کشتی‌های دیگر دریایی به ایران انتقال پیدا می‌کند. در این ارتباط یک تحلیلگر اقتصادی به رویترز گفت اگرچه مرسک لاین خدمات مستقیم خود به بندر عباس را متوقف کرده است، ولی هنوز می‌تواند محموله‌های به مقصد ایران را از طریق طرف‌های سوم ارسال کند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
وقتی که یک شرایط بحرانی سراسر اقتصاد ایران رو گرفته و سال هاست که ما با یک اقتصاد بیمار مواجهیم که هر روز وضعش وخیم تر میشه، هر حرکت ولو کوچکی هم که انجام بشه این وضعیت رو وخیم تر میکنه و شرایط اقتصادی رو مطمئنن بدتر میکنه. هم وارد کنندگان ما و هم صادر کنندگان ما با مشکلات زیادی مواجه هستند. طبیعتا این هم به عنوان یک فاکتور روی اون وضعیت بسیار وخیم اقتصادی ایران تأثیر خودش رو میذاره، ولی من مایلم تأکید کنم که مسئله اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های جاری کشوره و این عامل اصلی رو تعیین کننده است، هرچند که نقش فشارهای بین المللی رو نمیشه ندیده گرفت.
در این میان انتظار می رود که تحت تأثیر مجازات شرکت تاید واتر میدل ایست اکثر شرکت های حمل و نقل دریایی از این پس از حمل محموله به بندر عباس و سایر بنادری که توسط این شرکت مدیریت می شوند پرهیز کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را می شنیدید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انقلاب ایران پیروز شده است. داس انقلاب همزمان جانها درو می کند.
آوردند که در ایران زمین جوی خون به راه افتاد، اما فرزندان انقلاب جشن گرفته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بمانه. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، ما با حیوانات درنده سر و کار داریم. نمیشه.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
تا ساعت‌های دیگر میتونید شنونده برنامه رهروان مهر و کیم باشید. و ما علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات، در گفتگو با روزنامه شرق میگوید که گروه‌های تروریستی ایرانی پیر شدند و توانایی کار و توانایی جذب جدید را ندارند، اما باید نگران گروه‌های جدید تروریستی بود. به گفته آقای یونسی، گروه‌های تروریستی جدید ممکن است در درون حاکمیت جمهوری اسلامی شکل بگیرند و از دیدگاه او ویژگی مشترک همه کسانی که دست به اسلحه میبرند تن ندادن به قانون و قانون شکنی است که در مرحله بعد برای اینکه حرف خود را به کرسی بنشانند در نهایت دست به اسلحه میبرند. در گفتگو با مهدی فتاپور از اعضای شورای مرکزی فدایان خلق شاخه اکثریت و مسئول کنونی هیئت سیاسی و اجرایی اتحاد جمهوری خانه ایران، همکارم علیرضا کرمانی از او میپرسد پیش زمینه های هشدار وزیر پیشین اطلاعات چیست؟ مهدی فتاپور:
آقای یونسی صحبتی که میکنن یک واقعیتی درش وجود داره و این اونه که وقتی که نیروهای قانون رو مورد توجه قرار ندند و بخوان به هر وسیله قدرت رو حفظ کنند یا بدون توجه به قانون بخوان به دست بیارن قدرت رو به هر شکلی، طبیعتا این امکان همیشه وجود داره که درگیری فیزیکی و نظامی بی انجام کارشون. متاسفانه در ایران چنینه که کسانی که در حکومت هستند اولین نقض کنندگان قانون هستند. خب برخوردی که با انتخابات شد، برخوردی که با تظاهرات های مردم شد تا به امروز.
آقای فتاح‌پور، در صحبت‌های آقای یونسی منظور ایشون از جریان‌های جدیدی که ممکنه دست به اسلحه ببرن کدوم جریان‌ها هست؟
ببینید آقای یونسی اشاره اول به هفته تیر کردن و در اون رابطه این مسائل رو مطرح می‌کنن. هفته تیر خب شرایط کاملاً متفاوتی است. در اون شرایط رژیم جمهوری اسلامی هنوز به این شکل مستقر نشده بود، سازمان مجاهدین یک سازمان مسلح که در درون حکومت نبود و خب اون اصلا یک وضعیت دیگه ای بود.
اما صحبت آقای یونسی اشاره داره به جریان‌های جدید در درون حاکمیت.
امروز خب درگیری‌های درون حاکمیت خیلی حاد شده. مجموعه صحبت ایشون به نظر میاد که یک بخشی از طرفداران آقای احمدی نژاد رو در بر میخواد بگیره، یعنی این لحن رو در صحبت ایشون داره. فراموش نکنیم که در این 30 سال ما همواره شایعاتی شنیدیم که فلان مسئول سپاه یا نظامی کشته شده، نه به دلیل حادثه، نه به دلیل اتفاق، بلکه در اثر تسلیح‌های درونی صورت گرفته. البته خب دلیلی بر هیچ کدوم از این شایعات داده نشده، ولی هیچ زمانم توضیح کافی که این شایعات برطرف بشه مطرح نشده و همواره این گمان در سطح جامعه وجود داره که کسانی که قانون رو در درون حکومت نفی میکنند و سلاح در دست دارند برای حسب همدیگه عملیات نظامی هم انجام میدن و خب همیشه هم به نظر میومده خیلی ها معتقدن که این کار در جمهوری اسلامی در این سالها بارها در تصفیه‌های درونی صورت گرفته.
یعنی شما این پتانسیل و نیرو رو در رقابت‌های درون جناحی نظام جمهوری اسلامی میبینید که به تصفیه‌های خونین بکشه؟
ببینید خود آقای یونسی وقتی مطرح میکنند که پایه اصلی این امر که درگیری بین دو نیرو به درگیری های نظامی و فیزیکی بیانجامه، بیتوجهی به قانونه، خب در درون رژیم جمهوری اسلامی وقتی قانون به این راحتی نقض میشه همواره این خطر وجود داره.
یعنی ممکنه که جناح‌های درون رژیم به یک قاعده و ایده مشترک فیما بینی نرسن و اونقدر تضاد ادامه پیدا بکنه که منجر به اصل کشیدن به روی همدیگه بشه؟
وقتی آقای یونسین مسئله رو مطرح میکنن که چنین خطری وجود داره و از اون سو هم با توجه به اون زمینه عمومی که در درون رژیم به دلیل بیقانونی حاکم بر ارگانها وجود داره، در هر شرایطی ما دیدیم که به راحتی قانون زیر پا گذاشته میشه برای کسب قدرت، بنابراین این خطر به طور عام وجود داره و به همین دلیل من فکر میکنم صحبت آقای یونسی رو باید مورد توجه قرار داد.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو با مهدی فتح‌پور از اعضای شورای مرکزی فدایان خلق شاخه اکثریت و مسئول کنونی هیئت سیاسی و اجرایی اتحاد جمهوری خان ایران میشنیدید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شما میتونید برای تماس و شرکت کردن در بحث برنامه ساعت ششم فردا ساعت شش به وقت ایران با این برنامه تماس بگیرید. و اما رسانه ها و مطبوعات داخلی ایران از بازداشت دهمین متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر خبر دادند. همزمان غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم گفته محاکمه این متهمان این پرونده آغاز شده و پس از صدور حکم به صورت ویژه در دیوان عالی کشور بررسی می شود تا برای سایرین عبرتی باشد. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید روند دادرسی و محاکمه متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر آغاز شده و حکم این افراد هم به زودی صادر خواهد شد. آقای انصاری اقدام این افراد را عملی ناپسند و مستحق برخوردی شدید توصیف کرده و گفته است روند دادرسی متهمان را تا زمان اجرای حکم دنبال خواهد کرد تا این امر عبرتی شود برای دیگران. از 16 متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر تا کنون 10 تن بازداشت شدند و تعدادی از آنها به اقداماتشان اعتراف کردند. یکی از این متهمان با نام منصور در اعترافاتش ماجرا را اینطور شرح داده که آن شب بعد از اینکه با دوستانش در باغ مجاور محل میهمانی مشروبات الکلی مصرف کردند، با دستمال صورتشان را پوشانده و به باغ محل میهمانی حمله کردند. او در ادامه توضیح داده که پس از ضرب و شتم مردان به همراه دوستانش زنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و سپس از محل فرار کردند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز پنجشنبه گفت 4 تن از افرادی که در باغ بودند زن و شوهر و مابقی هم دوست و آشنا بوده و مشروبات الکلی هم مصرف نکرده بودند. در حالی که موسی سالمی امام جمعه خمینی شهر چند روز پس از این رویداد گفته بود که آنهایی که مورد تجاوز قرار گرفتند برای پارتی و شرابخوری به خمینی شهر آمده بودند، آنها با این کارها عده‌ای را تحریک کردند و باید در جای خودش به این موارد هم رسیدگی شود. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم هم دلیل افزایش جرم و جنایت و تجاوز را بدحجابی و اختلاط زنان و مردان توصیف کرده است. اما سوال اینجاست که مقصران واقعی متجاوزان هستند یا به گفته امام جمعه خمینی شهر این افراد حاضر در باغ بودند که با رقص و پایکوبی این افراد را تحریک کردند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد از عوامل وقوع تجاوز در ایران میگوید.
علت اصلی این تجاوزهای گسترده و لجام گسیخته در جامعه ایران باید در این چند محور جستجو کرد. یک، محرومیت جنسی بسیار گسترده در اون جامعه و فقدان آزادی جنسی که بتونن افراد به گونه‌ای سالم به نیازهای جنسی خودشون پاسخ بدن. دو، وجود یک فرهنگ بسیار بسیار خشن مردسالار که زن رو بی‌مقدار میدونه. سه، اصولا نوعی جامعه وقتی با هنجارهای درخوری روبرو نباشه، ناهنجاری اجتماعی در جامعه به اشکال گوناگون بروز میکنه و به گمان من این تجاوز به نوعی مثل یک شرایط جنگی هست که هیچ قانونی حکم فرمان نیست و بنابراین یک چنین وضعیتی رو ایجاد میکنه این ناهنجاری اجتماعی که در جامعه که نه قانون تضمین کننده حقوق زنان وجود داره نه سلامت اجتماعی در جامعه وجود داره، تجاوزها به عنوان یکی از خشنترین چهره های مردسالاری در جامعه گسترش بیشمار پیدا میکنه.
آنطور که رئیس کل دادگستری اصفهان گفته، متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر سابقه شرارت، آدم ربایی و تجاوز به عنف دارند. با اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات متجاوز به عنف اعدام است، اما با این حال طی یکی دو ماه گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از چندین پرونده تجاوز در کاشمر، خمینی شهر و شهرستان لیوان در استان گلستان پرده برداشتند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت هم در ایران هست 7:22 شب و اما از روز پنجشنبه امروز بار دیگر میلیون ها جوان و متقاضیانی از سنین مختلف با آنچه که در ایران غول کنکور نامیده می شده می جنگند. نبردی برای ورود به دانشگاه کشور که با افزایش جمعیت ظرفیت های واقعی پذیرشش هرگز از میزان متقاضیان بیشتر نشده است. مهرداد قاسم فر گزارش می دهد.
از روز پنجشنبه 9 تا شنبه 11 تیر ماه 1,132,000 نفر داوطلب ورود به دانشگاه‌ها به رقابتی وارد می‌شوند که تاکنون 41 دوره‌اش در ایران برگزار شده است. کنکور سراسری مسابقه است که استراب و دلهره‌اش را چند نسل از ایرانیان تجربه کردند تا با عبور از فیلترهای آن شاید بتوانند رؤیاهای جوانی خود را بسازند. دلهره‌ای نه فقط برای شخص متقاضی بلکه برای خانواده‌های مشتاق و نگران که بسیاری از آنها نه امکان و نه اصولاً توان پرداخت هزینه‌های دانشگاه‌های غیر انتفاعی و یا خارج از کشور را دارند. قرار است 600,000 نفر از این 1,130,000 نفر مهر ماه آینده در کلاس‌های دانشگاه‌ها بنشینند. گفته می شود در هیچ کجای خاورمیانه یا حتی جهان چون این تمایلی برای ورود به دانشگاه ها وجود ندارد. دکتر حسین قاضیان، جامعه شناسی که سالها در دانشگاه های ایران تدریس و پژوهش کرده، دلایل مختلفی را در این تمایل میلیونی جوانان ایرانی به نشستن بر صندلی های دانشگاه ها مؤثر می داند.
به نظر من دلایل متعددی براش میشه برشمرد. اولیش این استش که پدر و مادر درآمد وارد خونه میکنن، در حالی که کسی که بهره میبره فرزنده، کسی که نفع میبره با ورود دانشگاه هزینهش پرداخت نمیکنه. اگر هزینه رو خودش قرار بود پرداخت بکنه، شاید از انگیزهش برای حضور در دانشگاه کم میشد. یه مسئله دیگه این استش که به هر حال هنوز وجود مدرک تحصیلی بالاتر موجب ارتقای شغلی در کار میشه. از طرف دیگه باید توجه کرد که ورود در دانشگاه، خصوصا برای کسانی که در سال اول فارغ التحصیلی از مدرسه هستن، یه فرصت تأخیری ایجاد میکنه. یعنی چون اشتغال حاضر آماده برای این افراد وجود نداره، اینا مایلن که رفتن به کار رو به تأخیر بندازن تا فرصتی پیش بیاد. برای دختران به ویژه یه فرصتی است برای فرار از ازدواج‌های تحمیلی و از طرف دیگه مجالی برای اینکه وارد محیط اجتماعی بشن و از خونه بیرون برن و بهانه‌ای برای حضور در جامعه داشته باشن. و نکته نهایی که در این زمینه میشه گفت این است که هنوز با وجود اینکه پول عامل اساسی شده در جامعه ما، دست کم در بسیاری از خانواده‌ها هنوز بعضی‌ها فکر می‌کنن که تحصیلات دانشگاهی ارزشی داره، یه والایی داره، و اینم شاید یه عامل دیگه باشه در علاقه‌مندی به تحصیلات در دانشگاه‌ها، و نتیجه حاصلش همین خواهد شد که عده زیادی هر سال مایلن که وارد دانشگاه بشن و در کنکور شرکت کنن.
در ایران چون سایر کشورهای جهان تا پیش از سال 1342 خورشیدی کنکور سراسری وجود نداشت، اما از آن به بعد و با شتاب گرفتن ایران به سمت همسو شدن با ارزش‌های جهان مدرن، دانشگاه‌های معتبر یکی یکی ساخته شدند. دانشگاه‌هایی که در زمان خود با بالاترین امکانات و معتبرترین هیئت‌های علمی کار خود را آغاز کردند. تا سال 1350 14 دانشگاه مدرن همچون صنعتی آریامهر، پلی‌تکنیک، ملی، فردوسی و جندیشاپور افتتاح شده بود. با استقبال مردم و پیشی گرفتن داوطلبان از ظرفیت پذیرش، کنکور سراسری هم از راه رسید. ایران در آن سالها با سرعتی چشمگیر خود را به استانداردهای جهان نزدیک کرد. امروز با افزوده شدن صدها دانشگاه آزاد، پیام نور و غیره، باز هم نه حذف کنکور اجرایی شده و نه از تمایل خانواده‌های ایرانی کاسته شده است. تنها این اعتبار علمی دانشگاه‌ها بوده که در سه دهه گذشته با کاهش شدید آن، هیچ دانشگاهی از ایران در میان 500 دانشگاه معتبر دنیا جایی نیافته است.
از قول کنکور میشنیدید در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر. و در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به شمایی که منتظر اخبار ورزشی هستید. تازه ترین های جهان ورزش رو میشنویم با فریدون شیبانی.
در اولین روز رقابت‌های انتخابی تکواندوی المپیک 2012 لندن، راحله آسمانی از ایران در دور اول مسابقه‌های بخش بانوان حریف قبرسی را شکست داد، ولی در دور دوم با شکست از حریف سوئیسی از ادامه رقابت‌ها باز ماند. این پیکارها در باکوی جمهوری آذربایجان انجام می‌شود و فردا در بخش مردان محمد باقری معتمد به صحنه می‌رود. در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در پیکارهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک 2012 لندن، حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم، مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافتند. پیکارهای 4 وزن دیگر از امروز در ساری آغاز می شود و با شکست بسیاری از چهرهای نامدار، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اظهار کرد که برای تیم ملی کشتیگیران دیگری هم به اردو دعوت خواهند شد. تیم روسیه در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های جهانی فوتبال 7 نفره معلولان در هلند 5-0 برزیل را شکست داد و حریف ایران در مسابقه قهرمانی شد. به مناسبت 40مین روز درگذشت ناصر حجازی، دروازه‌بان اسطوره‌ای تاریخ فوتبال ایران، امروز دیدار دوستانه‌ای بین تیم پیشکسوتان استقلال و تیم تقویت شده رسانه‌های ورزش انجام شد. پیشکسوتان استقلال 3-3 پیروز شدند. در تیم پیشکسوتان استقلال بازیکنانی چون آتیلا حجازی، فرزند ناصر حجازی، لطیفی، علیرضا اکبرپور و صادق برمزیاد حضور داشتند. مهدی مهدوی‌کیا، جواد کاظمیان، یحیی گل محمدی، ادموند بزیک، رضا ترابیان و محمد حسن انصاری فر هم در تیم رسانه‌های ورزش بازی کردند. غفور جهانی هم بازی ناصر اجازی در تیم ملی حاضر در جام جهانی 1978 امروز به دلیل حمله قلبی در بخش ویژه بیمارستان شهید بهشتی انزلی بستری شد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال بانوان در آلمان دیشب گینه از نروژ 1-0 شکست خورد و برزیل با همین نتیجه استرالیا را شکست داد. در پیکارهای جام جهانی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال در مکزیک ازبکستان 4-0 استرالیا را شکست داد و در مرحله یکشان پایانی حریف اوروگوئه شد. ژاپن هم با پیروزی 6-0 بر نیوزیلند به یکشان پایانی رسید تا با برزیل پیکار کند. در رقابت‌های یکشان پایانی تنیس گرند اسلم ویمبلدون راجر فدرر سوئیسی به سونگای باخت و حذف شد. سونگا، رافائل نادال و اندی موری به مرحله نیمه پایانی راه یافتند.
فریدون شیبانی بود با تازه ترین خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا و در اینجا به نیمه این مجله رسیدیم. تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت هست 5 عصر. اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید بهتون خسته نباشید میگیم و سپاسگزاریم که همچنان با ما همراهید. اگرم که تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنیم. در این بخش شنوندگی برنامه نگاه تازه خواهید بود، اما قبل از نگاه تازه مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره. دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 نفر دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. دادگاه بین المللی به دولت لبنان 30 روز مهلت داده است تا پاسخ دهد. کابینه لبنان برای بررسی موضوع عصر امروز تشکیل جلسه می دهد. اصلاح قانون اساسی مراکش فردا جمعه به همه پرسی گذاشته می شود. مقام های مراکش همه پرسی را سرنوشت ساز خوانده و مردم را به شرکت گسترده در آن و دادن رأی آری ترغیب می کنند. محمد پنجم پادشاه مراکش چند هفته پیش اعلام کرد که آماده است با تغییر قانون اساسی بخشی از اختیارات خود را به نخست وزیر و پارلمان واگذار کند. در قانون اساسی جدید پادشاه همچنان فرمانده کل قوا و رهبر سیاسی و معنوی کشور باقی میماند، اما نخست وزیر را مجلس تعیین خواهد کرد. آیت الله خامنه ای میگوید ماهیت رویدادهای سوریه با سایر کشورهای عرب متفاوت است و آمریکا و اسرائیل در آن دست دارند. به همین دلیل جمهوری اسلامی از آن حمایت نمی کند. آقای خامنه ای اضافه کرد که آمریکا به شبیه سازی رویدادهای مصر، تونس، یمن و لیبی در سوریه دست زده تا این کشور را که در خط مقاومت قرار دارد دچار مشکل کند. سخنان آیت الله خامنه ای در حالی است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه اکنون میگوید خواستهای مشروع معترضان را به رسمیت میشناسد و پیشنهاد گفتگوی ملی داده است. مجلس نمایندگان آلمان لایحه دولت برای برچیدن نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را تا سال 2022 میلادی تصویب کرد. مجلس سنای آلمان هفته آینده به این لایحه رأی می‌دهد. پس از وقوع سونامی در ژاپن و خساراتی که به نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور وارد شد، مخالفت‌ها با نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان بالا گرفت و دولت آنگلا مرکل 8 نیروگاه قدیمی را تعطیل و اعلام کرد که باقی نیروگاه‌ها نیز برچیده می‌شود و به جای آن بر روی انرژی‌های قابل تجدید سرمایه‌گذاری خواهد شد. شرکت مرسک لاین، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی مواد غذایی جهان، امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در بنادر عباس، خمینی و اسلویه ایران متوقف کرده است. مدیر عملیاتی این شرکت به خبرگزاری‌ها گفته که این تصمیم مطابق مقررات تحریم‌ها علیه ایران گرفته شده است. شرکت مرسک پس از آن دست به این اقدام زده که آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که شرکت تاید واتر میدل ایست، شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی متعلق به سپاه پاسداران را تحریم می‌کند و صدها هزار نفر از کارکنان بخش دولتی در بریتانیا در اعتراض به طرح اصلاح نظام بازنشستگی دست به اعتصاب 24 ساعته زده و امروز در لندن راهپیمایی کردند. اتحادیه‌های کارکنان دولت می‌گویند اصلاحات پیشنهادی ساعات کار را طولانی‌تر و میزان حق بیمه بازنشستگی کارکنان را بیشتر خواهد کرد.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر هم برای دسترسی به باقی حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، میزسفید.com میزسفید.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا و مطالبی که در اونجا همکارانم براتون در نظر گرفتم میرسونه. همچنین میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و پیامک گیر رادیو فردا هست یا همون اسمس گیر رادیو فردا هست 2042-603-87-41-50. و در اینجا و در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا که امروز شنونده آخرین برنامه اون خواهید بود.
نگاه تازه
کجایی؟ ما هم از زود باش دیگه، دو ساعت اینجا منتظرم.
وقتی شب کار میکنی که نمیتونی که سر وقت بیادی خواب.
آره تو فکر نمیم، منم یک کار زندگی دارم دیگه.
آره خیلی کار زندگی.
خب حالا من امروز اتفاقا میخوام این تیکه که الان با هم حرف زدیم رو پخشش کنم.
نه بابا، کی گفته اینا رو پخش کنی؟
نه باور کن، میدونی
برای چی؟ برای
اینکه بفهمن که ما پشت پرده چی کار میکردیم.
همیشه فایت کلاب بودش دعواهای ما رو، اسمشو گذاشتم فایت کلاب. یه
دقیقاً.
خب
پس سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم، در ایستگاه آخر نگاه تازه.
بله، با آخرین برنامه نگاه تازه که یک یاداوری هست از برنامه گذشته. دو سه تا خاطره هم باید براشون بگیم که یکم بیشتر با پشت صحنه این تیکر رو که من الان قیچی نمی کنم محمد اول برنامه.
البته بهتر بود قیچیش میگه چون اینجوری خراب بکنی و فکر کنم ما چقدر آدمای بی حال و بی ذوقی بودیم.
آره واقعا الان صدای تو هم که بشنون که واقعا
نه حال من یه ذره خوابالود بود. الان دیگه بیدار میخوام بشم. وقت بیدار شدم.
تا کی خوابیدی؟
تا ساعت 1:30.
از ساعت چند؟
از ساعت 9:30.
آها کل شب و محمد کار کرده برسد. اینم یکی از
کارهای ماست.
ویژگی‌های
برنامه رو تو همینطوری بودی دیگه، شبا آره. کار می‌کردم، من صبح میومدم ضبطش
آره
می‌کردم.
هیچ چون تو خواب بودی. من یه سری برنامه‌ای که تیکه‌ای از برنامه‌های گذشته رو
رفتم
سوا کردم، جدا کردم، آوردم آره برای این هفته. به هر صورت یکی از اولین برنامه‌هایی که انتخاب کردم برنامه‌ای است که به یاد خسرو شکیبایی به مناسبت درگذشتش درست کردیم. آره با کی مصاحبه کردیم یادته؟
آره یادمه که یکی از اونایی که ستاره سینمای ایران هم هست نیکی کریمی بود.
آره دیگه، و آقای صالح.
بله فریبرز صالح که کارگردان سینما بود و فیلم مشهورش فیلم سفیر بود که ساخته بود.
من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری، به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم دچار ترس و لرز شده بودم.
خسرو رو من قبل از اینکه برم برای درس خوندن میشناختمش. مادر دوبله دوبله کار میکرد، یه مقدار کار تئاتر میکرد خیلی مختصر اینا. بعد من برای این کار دعوتش میکردم، البته خسرو تنها نبود، آقای محمد مطیع بود، آقای کامران نوزاد بود. خسرو اون موقع که من مثلا خب یه کاری بود که انفرادی ساخته بودم، یعنی فیلم برداری کرده بودم، مونتاژ کرده بودم، نورپردازی کرده بودم، همه کارا رو تنهایی کرده بودم. بعد من خودم که خب میدیدم تو کار رو در پشت ویزور اینا میدیدم، اصلا خسرو رو واقعا نمیدونم، یه چیز عجیب غریبی میدیدمش. همان در سکوت بودن و هیچ کس حرف نمیزد، مونتاژ در سکوت خسرو حیرت انگیز بود.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. یعنی البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرها به همین صورته، همه بازیگرها وقتی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه، آلوچه یه باغ بالا جرأت داری؟ بسم الله.
خب محمد، یه مصاحبه خیلی خاطره انگیز با رضا پهلوی،
خاطرهشو بگی.
آره دیگه بگو.
یادم که اون موقع به هر حال آقای کاتوزیان بود، آقای کاتوزیان اومد تو استودیو، ما هم نشسته بودیم مصاحبه رو آماده کنیم و ضبط کنیم. تو به آقای کاتوزیان اشاره کردی که
آره ادیتور برنامه بود آقای کاتوزیان. آره
تو اشاره کردی که همه چیز آماده است، همه چیز اوکیه و ما میتونیم ضبط کنیم. آقای کاتوزیان هم گفت آره،
با انگشت شست
اشاره
یعنی موفق باشید، یعنی همه چی درسته.
بعد از اینکه تموم شد مصاحبه، ما هم شاد و شنگول از استودیو اومدیم بیرون که چه مصاحبه ای تونستیم بگیریم و اینا، تو رفتی پشت کامپیوتر گفتی که
محمد
نشده. بعد من بهش گفتم برو بابا شوخی نکن، از این بازی ها داری دو مرتبه در میاری، میخوای اعصاب خورد. بعد اومدم دیدم واقعا زب نشده، اومدی رفتی با آکاتزیان گفتی آکاتزیان چیو کنترل کردی؟ گفتش که بعد آکاتزیان تماس گرفت با دفتر رضا پهلوی.
آره.
بعد از اونا خواست که بکاپ مصاحبه رو
برای همین کیفیتش خراب و داغون بود. از رو کاست اونا ضبط کرده بودن، ما رو گذاشتن روی سپیکر ضبط کرده بودن صدا خودشون فلان، بعد اونا مثلا یه کپی برای ما فرستادن. وای وای چه مصیبتی.
و بعد هم میگه اصلا وقتی گوش می وقتی گوش میدی احساس میکنی که اون داره مثلا کجا صحبت میکنه، ما داریم صدامون شفافمون.
آره چون ما سوالامون رو دوباره بازخونی کردیم. حالا یه تیک از اینو گوش بدیم.
امیدوار هستم در آینده ایران هر چه زودتر ما دارای یک حکومتی باشیم که مبناش یک دموکراسی سکولار پارلمانی باشه. اساس اونه.
خب بعضی ها این سوال براشون پیش میاد وقتی که ما یک حکومت دموکراتیک داریم با پارلمان و دولت و نهادهای مربوطه، دیگه چه نیازی هست به پادشاه؟
برای که فکر میکنم دلیل اصلیش برمیگرده به خصوصیات اون کشور. کشورهایی که اصولا هوموجنیک نیستن، یعنی هتروژن هستن، یعنی از اقوام مختلف، اقلیت‌های مختلف، مذاهب مختلف تشکیل شدن، معمولا یک سمبل وحدت مردمی میتونه کمکی بکنه به حفظ اون یکپارچگی جامعه و چنین نقشی رو چنین نهادی میتونه برای مملکت ایران بازی بکنه.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش.
خلاصه آقا کاتوزیان هم خلاصه اینو انداخت گردن خودمون ها، یاد گفت تقصیر بچه ها بوده
که دقت نکردن که ریکورد
کنن. بله میگم این برنامه نگاه تازه، نگاهش که میکردم دیدم که میشه یه جوری تاریخ هم باش نوشتا یه جوری، یعنی بعض چون بعضی وقتا به مناسبت بعضی چیزا ما برنامه درست کردیم، یه جوری میشه تاریخ نگاری هم کرد. از جمله میدین کجا؟ ترانه‌هایی که در مورد انتخابات درست میشد.
آره دقیقاً وقتی که این اتفاق افتاد ما یه سلسله برنامه رفتیم در مورد ترانه‌ها. آره. و اینکه اصلا ترانه یه معترض
چه؟ نه اول معترض نه، اول اونایی که تشویق می‌کردن بریم توی انتخابات.
اول اینا بود.
آره
من فراموش کرده بودم. خوب شد گفت.
تو سفیه ریس
ایران سبز بود دیگه از امیر تتلو.
بله.
طرفدار تیم پاسه امیر تتلو.
نه، طرفدار میرحسین موسوی هستش.
اما خب اون ور که بازار داغه و اغلب میگن که آقا بریم رای بدیم، بریم رای بدیم. این ور تو لس آنجلس حالا بعضیا موافقن که باید رای داد و مشارکت کرد، بعضیا میگن که نه، چه لزومی به رای دادن. از جمله یکی از خواننده های خیلی معروفی که این تفکر رو داره، البته خیلی هم علنی نگفته، ابیه.
از این تصمیم میترسم، در افکارم همه نامه سلام، در کاغذی مرموز در این صندوق پنهان است. از این تصمیم میترسم که مار از آستین گوید و دست معرکه‌گیری کلید جعبه را جوید.
ولی خب برعکس آقای ابی که از این تصمیم میترسه، بعضی هم هستن که میترسن که مردم نرن رای بدن و نامزدی انتخاب بشه که مورد علاقه اونا
نباشه
نیست.
بنابراین میرن
تشویق
میکنن، یه جور دیگه تشویق میکنن.
آره، تشویق میکنن که حتما مردم برن رای بدن. از جمله بیباک، رپر خیلی معروفی هست توی ایران که یک ترانه خونده به نام موج مثبت و البته همونطور که گفتم اینم در حمایت از میرحسین موسوی هستش.
چرا برم پای صندوق اخزره، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، بیا بسازیم بهشت از این ویران باز. منجی نمیاد خودم، من باسه سمونه یافری، بخوا شعر بکم بخونم به سبون ما.
بلافاصله بعد از این ماجرا چند روز بعدش چی شد؟
خب اصلا تصویر دگرگون شده ای از اون چیزی که مردم تو سرشون داشتن اتفاق افتاد.
آره.
به هر حال همه میخواستن رای بدن. اتفاقا
خیلی خاطره... از میکروفون دوریه، بیا نزدیکتر.
و یادم میاد اتفاقا همین سر همین قضایا بود که تو یکی از این برنامه هام ابی آوردیم با منصور تهرانی که ابی مخالف رای دادن بود، منصور تهرانی مثلا موافق رای دادن بود.
دقیقا.
یعنی این وضعیتی بود که توی جامعه هم به عینه میشد دید دیگه، یه گروهی مخالف رای دادن بودن، یه گروهی موافق.
حالا در مورد اعتراضات بعد از انتخابات و اینها یه برنامه دیگه هم داشتیم که اتفاقا در مورد آهنگا بود، با توجه به این تصاویری که منتشر میشد تو دنیا اگه یاد باشه، کلی تو آدم توی آمریکا توی اروپا اینها شروع کردن آهنگ خوندن، جمله خواننده‌های آمریکایی،
و اصلا ترانه معترض شکل گرفت دیگه. دقیقا. یعنی یه فصل نوعی از ترانه معترض ایرانی شکل گرفت.
و ما با دو تا خواننده ایرانی مصاحبه کردیم، بابک امینی و سیاوش
شمس.
سهم حضور ما دستان رنگی تو، شوق نفس هامون یک بغض سنگی تو، این قسمت ما نیست ماندن پس دیوار، فریاد ما امشب خفته کند دیدار.
این آهنگ رو موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم که مردم عادی و مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه، و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم که این جوانا همه بچهای زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن، بیشتر اینا اصلا شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا اون موقع به دنیا نیومده بودن، اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم، تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کارو دست گرفتم.
اما همونطوری که گفتیم یک خواننده ایرانی دیگه هم سیاوش شمس هستش، مهمون بعدی برنامه ما.
اتفاقا سیاوش دقیقاً درباره کسی خونده که این روزها تو رسانه‌های غربی ازش به عنوان سمبل اعتراضات اخیر در ایران اسم برده میشه.
ندا.
ندا رفتی و در چشمای تو قلب و شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست.
بله، اینم از هیجان قبل از انتخابات و بله
ماتم و آره ماتم و تصاویر تلخی که بعدش مونده
بعد انتخابات اتفاق افتاد. خیلی خب، در همین بهبوه یک هنرمندم درگذشت، عبدی یمینی.
آره، عبدی یمینی که آهنگساز خیلی خوبی بود و جز یکی از بهترین تنظیم کننده های موزیک پاپ ایران بود.
آره، که ما به مناسبت همین موضوع هم یه برنامه درست کردیم توی سقوط یک هواپیما.
آره، همراه ورزشکارهایی که داشتن میرفتن به ارمنستان.
آره، ما مصاحبه کردیم در همین ارتباط با شهریار قنبری و داریوش،
چون خیلی بهش نزدیک بودن و باهاش کار کردن.
آره دقیقا.
پس پشت پا پنجره عادت مرگ، باغ پاییزی ما مسلخ برگ، واژه پوسیده دل غزل گرفته، جایی که شبنم گل خود تگرگه. وقتی میر غضب خداوند زمینه، وقتی هر شب زده‌ای ستاره چینه، از تو خوندن، از تو سر رفتن و موندن، حیرت و حسرت دیرینه همینه.
نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از ابر، نترسون کوهو از حرف.
در این دوره به خصوص در داخل یک زبان اعتراض، یک زبان حتی بعضی موقع خشم توش هست، بعضی موقع تهاجم بسیار منطقی توش هست. و همیشه گفتم زبان موسیقی زبان برنده است و تأثیرگذار و گاهی لرزه به تن حاکمین هم انداخته، ولی مال ما اون دوره مخملی بود. با در نظر گرفتن این که همیشه ایرانی ها تاریخ نشون داده موقعی که بهشون تهاجم میشه، بهشون ظلم میشه، در انزوا و تنهایی خودشون خلاقیت های خودشون رو به وجود میارن. و من همیشه گفتم این جامعه هنری جوان امروز ما داره پاسخ 100 سال مبارزات آزادی خواهانه رو داره به یک نوعی کامل میکنه.
سوار خواهد آمد سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن، ز شست و شوی باران صفای گل فزونتر، کنار چشمه بنشین نشاط شست و شو کن.
و اما کنار این برنامه های غمگین و تلخ، برنامه شاد و خنده‌دار رو اینا هم داشتیم، نه؟ از جمله یک بار که با هم رفتیم استودیوی پتومت
اون خیلی برنامه خوبی بود. فکرش هم البته خود محمد رضا به ذهنش زد که
بیا جلوتر لطفا نزدیک.
فکرش هم محمد رضا به ذهنش رسید، چون به این چیز، یعنی یه دفعه به این فکر کردیم که خب پتومت توی چکن آره. توی ایران خیلی مطرح و محبوبن، بنابراین چه بهتره که بریم سراغشون.
دقیقاً
خب بالاخره رسیدیم بعد از این همه پیچ و تاب خوردن تو در دهات چک، چون تو خود پراگ که نبود این دفتر،
نه 20 کیلومتر فاصله داره با جایی که ما هستیم. سلام آقای بنش، چه خبره؟ چی کار میکنی؟
It's new series Pat and Matt.
ما الان داریم سری جدید پتومت رو تولید میکنیم با عنوان پتومت همینه.
چه جالب دوربین رو ببین.
آره خیلی باحاله
دوربینشون، دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویرم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی می گیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت می دیم و از هر حرکت یک عکس می گیریم.
و اما برنامه نگاه تازه، چون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
بود به این نتیجه رسیدیم.
شیر آدمیزاد تا جون مرغ.
نه واقعا برنامه‌ای بود که همه چی توش بود دیگه.
برای همین یک بخشی از برنامه هم اختصاص میدادیم همیشه به خواننده ها. گفتم که این چند تا برنامه آخرم بخشی از مصاحبه‌ای که با خواننده ها انجام دادیم و حتما کنیم. تو هم که مسئول پیدا کردن خواننده ها بودی.
آره خب بعضیشون واقعا گیر نمیاد. مثلا یکی از اونایی که خیلی دنبالش گشتیم سیاوش قمیشی بود.
آره متاسفانه چند بارم باش صحبت کردیم.
آره ولی
همونو میذاشتی رو ضبط.
آره همونو میذاشتی و همون کار میکنیم ولی به پای مصاحبه نرسیم.
آره ولی با چند نفر تونستیم صحبت کنیم، از جمله همیرا،
خواننده قدیمی موزیک هم اصیل هم موزیک پاپ ایران.
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر.
گفت تو نباید این کارو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم پدر سالاری و دیگه، که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترای دیگه؟ چه جوری بود این داستان؟
بود 2 سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام، به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم، بعد همه چی گذشتم و باور کنید که همه زندگی من از دست دادم.
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت، حواسمو پرت میکنی.
یک بخش دیگه انتخاب کردم محمد، اگه موافق نباشی هم مهم نیست. موین، به خاطر اینکه اینم هی بعضی های ایمیل میزنن.
آره موین از اون خواننده هایی بود که با فکر می‌کنم نصف شب گیرش آوردیم.
آره
تو کانادا.
ولی بعضی از شنونده ها زرن موفق نشدن بشنون، هنوزم روی وبسایت نیومده.
نه نیومده. ما سعی میکنیم که حتما این مطالبی که نیومده روی وبسایت بیاد.
تو از هزار و یک شبی پری چه، به جز تو زندگی هیچه پری چه، یه دنیا همه هیچه، آی پری چه، دنیا بی تو هیچه.
دوستان اصفهان، یعنی شهر نجف آباد به دنیا اومدم، 30 کیلومتری اصفهان. بعدن فعالیتم رو در اصفهان شروع کردم، در جایی بود به نام 1001 شب. قبل از انقلاب 2-3-4 سالی بود که هر شب معرفه داشتیم در 1001 شب و یه جایی بود به نام هتل شاه عباس. بعد سال در حدود 1359 بود یا اوایل 1360 بود، 59 که اون آهنگ یکی را دوست می‌دارم و ما شعرش از آقای مسعود امینی بود که من ایشونو در تهران دیدم و با مقدمه‌ای که خودم اونو قبلا تهیه کرده بودم اون شعرشو، و بعد اون آهنگ من عاشق عاشق شدنم و اضافه کردیم به اون 2 بیت شعری که من همیشه با خودم میخوندم، تو همون دستگاه اون آهنگو ساختیم و خلاصه این آهنگ اومد و دست به دست گشت. و
وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه‌های البرز، چه کسی لسه میخونه.
خب اینم از آخرین برنامه نگاه تازه. خیلی ممنون که تا این جا با ما بودید، همیشه
ما رو حمایت کردید، واقعا
فوش دادید، انتقاد کردید، هر چی.
من اینو بگم فقط خیلی پیام داشتیم که ناراحت بودن، حتی بعضیا گریه پشت تلفن، واقعا ازشون ممنونیم، واقعا یعنی یه احساس خاصی به آدم میداد، ولی چاره ای نبود که به هر حال برنامه نگاه تازه تا اینجا اومد جلو، همراه شما بود، قدیمی ترین برنامه رادیو فردا.
بس دیگه،
تا چی نگی؟
بگو مرسی دیگه. خیلی
مرسی. آره. خیلی بیروح مرسی.
نه واقعا با روح مرسی. خب این تلفن هایی که داشتیم محمد، این لیستو به یکی در میون بخونیم دیگه. خب تلفن ها عقیق از شیراز،
زیبا از سیستان و بلوچستان،
و توکتم خانم از مشهد.
و اما در کنار تلفناتون ایمیلاتون هستش که بیشتر هم هست، شعبان و عبدال از تبریز،
یکی که اسمش رو ننوشته ولی MDD آدرس ایمیلشه، یه جوری اسم ایمیلشه،
مریم از شیراز،
احمد،
ارسام،
بیتا از کانادا،
رضا،
زهرا، علی بهنام، نمیدونم این علی بهنام چیه، دو تا اسم یه
بهنام، علی بهنام،
ابوالفضل از میبود یزد،
مهسا از شیراز،
عماد،
داریوش،
مهین، ملیحه، شهناز، فرح و احسان از خامنه تبریز،
ملیه از سمنان
و مهران.
و اما روی فیسبوکمون هم زیاد
پیام و لایک و اینها داشتیم، برای آخرین بار برای که برصد بگیم که حواسمون به اونا هم بوده، اسمشون حداقل چند تا رو بخونیم:
کرا،
سروش،
سهیل،
پادکست،
مریم،
رزوان،
محمد،
بهنام،
معین،
علیرضا،
سیمکو،
ماهرخ،
نسرین،
علی،
فروغ،
یکی که اسمش از شب،
محمد
و یک سهیل دیگه.
سپاسگزاریم از همه‌تون.
بله. ولی خب اگه که ایمیل که بسته نیست، اگه خواستین ایمیل بزنید میتونید ایمیل رو بزنید به ارشاد برای آخرین بار به jawanan@radiofarda.com،
یا روی فیسبوک ما هنوز میتونید پیام بذارید و ما هم خوشحال میشیم پیام هاتون رو بخونیم.
آره، facebook.com/nigah.taze که هر دوتاش دوتا اچ داره آخرش،
و
شما تلفن ما برای آخرین
شما
بار،
شما تلفن من یادم رفت بسی برنامه
تمام نشده،
2042021112414 هم شماره یه تماس ماست که فقط بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
بدرود و
خداحافظ. نمیدونم اصلا نمیشه آدم وقتی میخواد خداحافظی کنه. آره
من بهتره چیزی نگی بریم.
آره من فهم میخواستم بگم که نمیدونم اگه وقت داشتی آه. من نمیدونم وقت داره آخر برنامه. آره. نه اون ترانه بدرقه کار قشنگیه
از
ابی. آره. که منصور تهرانی شعرشو گفته و سیاوش قمیشی آهنگشو ساخته.
حتما
که میگه بدرقه کلام. آره. تلخ رفتن واسه من تجربه گسستن.
رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا آغاز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن. روزی لحظه همون رنگ بنفش ها بودن تو هوای خونمون، حتی آلال ها بودن، تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون، زیرا خب جدا اما یکی سایه هامون، حالا اون اصل بزرگ آهنی منتظره با تمومی وجود من و هم راش ببره.